بسم الله الرحمن الرحیم. برات استاد فرهانی، قاعده لازره، جلسه دوم سوم خرداد ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم الی یوم الدین. دیروز توضیحات اولیه بحث رو دادم، نکاتی رو که شیخ در حیث صدور روایات لازرر چند نمد نظر دارن توضیح دادم، عبارتش بخونی. حالی چند تا نکته هم تو مطرس عرض میکنم. و حیث جرا ذکر و حدیث نفی الضرر و ضرار ناسبه. حالا که رسیدیم به ذکر این حدیث، مناسب است بست الکلام فی ذالک فی الجمله. این وجه مناسبت توضیح دادم، یعنی اهمیت جنبه ای تو مسئله وجود داره که در قواعد فقهیه متعارف که نوشته میشه و لازرر گفته میشه، این جنبه مورد بررسی قرار نمیگیره که جنبش و قضیه حدیث رفع و یادتونه دیگه، تکرار نکنه. فنقول قد ادعا فخر الدین فی الایضاح فی باب الرهنه، قد ادعا تواتر الاخبار علی نفی الضرر و الضرار. خب این تواتر منقول، فلا نتعرض و کعنشق پذیرفته تواترش رو، لذا میگه فلا فاحشو میاره. فلا نتعرض من الاخبار الوارده فی ذلک الا لما هو اصح ما فی الباب سندن و اوضح و دلالتن. گفتن خب اگر تواتر داره پس دیگه چرا اصح و سندن اگه فا میارید، یعنی اون رو پذیرفتید پس چرا اصح و سندن. دیروز توضیح دادم که این دوتا با هم قابل جمعه، چون متفردات روایت محتاج به سنده. رضا شیخ میگه اصح ما فی الباب سندن و اوضحه دلالتن، دو تا خصوصیت هم میگه. حالا من تو روایت اشاره میکنم که تو بعض روایات دیگه چه جنبه ای تو این هست که در اونها نیست. و هی روایت المتضمنه لقصه سمره ابن جندب مع الانصاری، این عبارت که انه بیان میکنه که انگار در بعضی از روایات دیگه ولو مشکل سندی نداشته باشیم، واضح نیست این لا ضرری که در آنها اومده همون لا ضرر سمره است یا نه حضرت در جای دیگه ای هم بالمناسبه به مناسبت یه قصه دیگری باز لا ضرر فرمودن. چون اگر لا ضرر سمره باشه، خصوصیات مورد سمره تو منات سازی مورد لا ضرر موثره. اگه مورد دیگه ای باشه باید بگردیم این دفعه خصوصیات اون مورد رو به ماجرا اضافه کنیم. حالا یعنی چی؟ یعنی چی شأن صدور میخواد بیاد تو منات سازی نسبت به دلیل کمک کنه؟ الان تو روایت نشونتون خواهم داد اینو به حمل شایه. ها؟ اینا اصالتا از بحثای درایه است یا اصالتا از ادامه بحثای حجیت ظهوره که حالا یعنی چی انشالله؟ من به حمل شایعش رو نشونتون میدم. پس شیخ میگه این اوضح و دلالت هنمونو چون این قصه، این متضمن قصه سموره، این نقلش خب وحیه خود قصه سموره ما رواه غیر واحدن عن زراره عن ابی جعفر که چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. روایت هم خود این روایته اسانیدی داره. باز این قید وحیه ما روا غیر واحدن عن زراره، این نشون میده که شیخ ما اصح و ما فی الباب سندن و اعوذه و دلالتن منظورش یک تک روایت نیست، روایات متکثری از حضرت باقر علیه السلام در نقل قصه سموره وجود داره که باز ما بین اون خوشه روایات و دسته روایات اینش رو آوردیم. متوجه شدید آقای سبدی نکات و یعنی عبارت ها خیلی انکان کل خلیل فکل خلیله، یعنی که انه شیخ دارد میگه روایات متکثری داریم حامل پیام لازرر، این دفعه در بین اونها شأن صدور اونها معلوم نیست. بعضیاش بین مجمل و بین مردد، بین قصه سمره و غیر قصه سمره. حالا دسته ای از روایات ناظر به قصه سموره. تو اون دسته اجمع ما فی الباب و اشمل ما فی الباب از جهت دوال قصه، این روایتی است که من دارم نقل میکنم. مستحب آقای سم آقای دست شما در بکنم، خیلی ممنون، دست شما در بکنم، لطف کردیم، خیلی خوب شد. درست شد آقا؟ پس این میخوام جنبه ها رو جدا کنیم ها، این قیودش مهم شد. پس آقای رحیمی شیخ میگه آقا پس ما دسته ای از روایات داریم حامل پیام لازره، بین اینها بعضی هاش اصلا نمیدونیم رو چه موضوعی اومده بوده،
چه حادثه ای اتفاق افتاده که این لازره رو
گفته شده، مثلا شأن صدوری داشته. خب این دفعه تو اون فضا یه دسته ای حامل قصه سموره تو خود اون
بوده، یا خود سموره بوده؟
نه نه نه، این گفته سموره، اینم گفته سموره، اینم گفته سموره، اما تو خود این چند روایت یکیشون اشمل از بقیه است از جهت وجود دلالت و دال، حامل خصوصیات دقیق تری از قصه است. من اونو انتخاب کردم،
چند زیادتر
بیشتر، و ما نوکر لفظیم، هرچی دال بیشتر نفسمون راحت تر بالا میاد، تو وضعیت بهتری هستی، لذا من از بین اونا اینو آوردم. و حالا شیخ داره نکته اضافه تر میگه، میگه به نظرم اونا به ای برمیگردن، یعنی خوشه روایات سموره برگششون به اینه. دقت کردید؟ حالا یه پیام نکته دیگه ای که تو عبارت از اینه، چون ما واقعا بیرون میدونیم تو قصه سموره دو سه روایت زراره از حضرت واقر داره، بعد دو سه روایت با هم تو اجمال و تفصیل متفاوته. شیخ داره با این مطلب بگه به نظر من از جهت فقه الحدیث همه اونا یکی هن اصلا. این دفعه تو دسته روایات سموره ظاهرا دو سه تاش در واقع
یکی
بوده. دقت کردید؟
با این که راویاشون سه نفره،
راویش زراره است، راوی از زراره متفاوته. اون طرف یا جهت سرد، اون طرف تو دلالت هم با هم اجمال و تفصیل دارن. من به نظرم همه اونا هم یکیه. پس شیخ با همین یه جمله ای که این دو جمله ای که الان خوندیم، قشنگ این دو جمله رو کسی بخواد یه شرح براش بنویسه، بخواد مستند سازی کنه، نگم شرح، مستند شرح به اصطلاح سنتیش گفتن، نه به اصطلاح شرح متعارف، یعنی مستند سازی کنه این سه جمله چهار جمله رو، قشنگ یه 15 صفحه رسالهش تکمیله. مستحضر شدی چی شد؟ که حالا از بهترین کسانی که کامل همه روایاتو جمع کرده مرحوم شیخ الشریعه رضوان الله علیه، که گفتم شیخ الرساله شیخ الشریعه خوبه، خیلی شیخ الشریعه یه نقشی داره، نمیدونم شما مثل علامه حسنزاده است ایتی، که علامه حسنزاده مثلا یه مطلبی از مثلا ملا صدرا میگه این مأخذش به فلان جا و فلان جا و فلان جا و فلان جا و ابو علی در فلان جا و ابو فلان، قشنگ مثل، یعنی من از کتابای علامه حسنزاده تو فلسفه انت فقدان نرم افزار استفاده میکردم، چون کمان که تو فقه از مفتاح الکرامه این استفاده رو میبردم، تو فقه از مفتاح الکرامه، این رساله شیخ الشریعه این تیپیه یک جاهایش، تو ولو تحقیقات مفصلی هم خودش دارد و نشون میده چه هوشی داشته ایشون، خود این رساله عظمت و جلالت قدر ایشون رو معلوم میکنه. خب برگردیم حالا بریم سراغ روایت. از اینجا میخوام همه نکات دیروز هم همین دو جمله بود، جنبه سند که داشتم میگفتم، حالا از اینجا یکم میخوام برم تو فقه الحدیث. بچه‌ها یکم دقت کنید، فقه اللغه غیر از فقه الحدیثه، شیخ به فقه و لغش اشاره میکنه بعدش، اما به فقه و حدیثش اشاره نمیکنه. من فقه و حدیثی هم که میخوام بگم، اشاره که الان میگم در فقه و استنباط نیستا، فقه و استنباط یعنی اون کاری که شیخ تو حدیث رفع کرد نشون داد به خاطر مثلا تصویب یا به خاطر چی باید چیزی در تقدیر باشه، یعنی ممکن بود اگر کسی یک ادیبی باشه یا یک عرب زبانی باشه الزاما اون نکات رو متوجه نشه. فقه اللغه یعنی بیام الفاظش رو معنا کنیم. الزاما ممکنه اون معانی الفاظ ما رو به ظهور نرسونه. یه فقه اللغه داری مقدم است، میایم تو معاجم لغات رو در میاریم. اما فقه الحدیث یعنی چفت و بند خود این روایت علی ذهن عادی. دقت کردی؟ تا بعدن به مبانی استنباطی قصه برسیم، مجاز حقیقته، مجاز در اسناده، مجاز لغویه، مجاز عقلیه، مجاز در حذفه، اونا بعدن انشالله مثل استصحاب که دعوا کردیم بوش. درست آقا؟ حالا من خود شو روایتو بفهمیم، یکم عنایت کنید به این توضیحاتی که میدم. این نسمورت ابن جنده، شما قصه سماره رو بلدید دیگه از بیرون، درسته؟ خب من یه اول نکته بگم، ظاهر قصه سماره یعنی تو نگاه اول، تو نگاه داستان راستانی سماره رو، قصه سماره رو مرحوم متعید داستان راستان هم آورده، این روایت سماره رو مرحوم متعید تو داستان راستان، با نگاه داستان راستانی که آدم نگاه کنه میگه عجب آدم فلان فلانی بوده مثلا، و این ظالم و این حتاک و این اینطوری. نه این نیست. حالا نه این که آدم خوبیه، سموره جزوه بنابر حداقل بعضی از نقلای تاریخی جزوه علیه اللعنه هاست، بله، و پدر زن مختار هم هست، خب میدونید مختار ثقفی اون زنش بود که خیلی هم حسود بود تو فیلم، بله اسمش یادم رفت، اون زنه که تو فیلم هم زن اول مختاره که انه، بله اون که در تو خود کوفه هم بود، اون دختر سموره است، این خودش هم دومیه. نه دقت کردی؟ دو اولیه بله به شرح، دومیه که حالا جنسش فرق میکرده اصلا، لیکن اولی دختر سموره است. این سموره، اما این عزیز روایت نه که این آدم حتی که قد دم دستی خر آدم خرابی بوده. چرا؟ حالا ببینید، این سموره ابن جندب کان له عزق، یه فقر درخت نخلی داشته، و کان طریقه الیه، ببینید درخت حریم داره، شما توی احیاء مواد خوندید درخت حریم داره، تو حریمش اختلاف هست تا که از جهت گستره حریمی تا مثلا جاهایی که شاخ و برگش میاد یا تا جایی که سایش میاد یا دعواییه، لیکن حریم داره. یکی از اجزاء حریم چیه؟ طریق. یادتون هست میخوندی تو احیاء مواد بیت حریم داره، درخت حریم داره، باق حریم داره، ها؟ پس این حریم داری که از حر... بعد حریمش هم مالک و شجره مالک و لحریمه ها. پس سموره تصرفش در این از لحظه ای که میافتاده تو طریق این عزق تا بره پیشش و برگرده تصرف مالکانه است. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ معمولا دیده نمیشه،
قابل واگذاری هم هست چون قابل واگذاری.
حالا بعد بحث فقهی کنیم، نمیخوام تو
نمیخوام ببینم این فروخته بوده یا نه، چون
نه 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 حالا الان توضیحش میدم، حالا تصویرش میکنم، حالا بر اساس روایت تصویرش میکنم، بذارید با دوال روایت جلو بریم. منم گفتم فقه الحدیثش یکم دقیق بشیم. خب و کان طریقه الی العزق فی جوف منزل رجل من الانصار، نمیگه خود شجره توی حیاتش بوده، میگه طریق رفتن فی جوف. حالا این چه جور بوده قصه؟ فرض کنید که این درخت رو داشته، بعدن قسمت طریق شمال ایشون بوده، بعدن اون انصاری اومده مثلا یه تیکه رو خریده از کسی، یه تیکه دیگه رو از کسی دیگه، خیلی به هم وصل شدن فرض کنید، یا مثلا یه جایش مواد بوده احیا کرده، مثلا یه طوری تداخل املاک یا مشارفه املاک نسبت به هم پیش آمده. خب موضوع رو تعقل کنید، متوجه شدید آقا؟ چون روایت دیگه دالی برای او قسمتش نداره. حالا اگه داره بعضی از نقل انگار خود عزق هم تو حیاته، یه نکته. نکته دوم منزل، ببینید منزل غیر بیته در لغت عرب. ببینید ما در لغت عرب یه منزل داریم، یه بیت داریم، یه حائط داریم، یه بستان داریم، یه ضیعه داریم، اینا هر کدومش با دیگری متفاوت. منزل اعم از بیت. دیدید بعضی وقتا میگن که منزل زمین زراعی نیستا، به زمین زراعی مثلا میگن بستان، یا میگن مثلا حائط باغ باشه، یا میگن مثلا ضیعه، یه تیکه زمین کشاورزی، زمین باغداری، زمین کشاورزی به معنی الان، نه کشاورزی معنای مقابل باغداریش، به معنای اعمش یعنی دامداری کشاورزی. از میگن ضیعه، مثلا میگن که فلانی مالک یه ضیعه است، یعنی مالک یه زمینیه که این زمین حاصل خیزه. مثلا دقت کردید اینا با هم واژه هاش فرق داره. حالا منزل به کجا، به چی میگن؟ مثلا هست، مثلا میگن یه کسی یه خونه اینجا داره، یه باغچه هم فلان جا داره، مثلا آخر هفته میره اونجا، یا مثلا ییلاقش میره اونجا. منزل به معنای بیت محل سکنان تکم اعمه، باغچه هم
شامل
میشه، اما زمین کشاورزی رو شامل نمیشه. متوجه شدی؟ لذا ممکنه که ای بیت نبوده باشه. باز این نکته مهمیه.
بیت یعنی دیگه واقعا مخصوص
زندگی. مثل که مثلا الان خونه ای دارم توش ساکنم. دقت کردی؟ این کلمه منزل یه ذره اعمه.
اصلا بوده آجا تفکیکه.
چی؟
تفکیکه همون بخنم.
بله؟ ما انشالله این تفکیک کجا میتونی قصه این منزل رو مفصل دقیق یاد بگیری؟ تو روایات بحث مسافر. ما روایاتی داریم مثل روایت مثلا، اصلا یکی از روایات مهم بحث مسافر که خیلی معرکت الاراءه و اون قصه وطن شرعی هست که میگن 6 ماه باید تو خونه. این قیود اصلا 6 ماه کجا در میاری؟ عدد دادن به ایراحتی نیست، عدد با معصوم بده. این تو روایتیه که در مورد رضوان الله علی محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه. محمد ابن اسماعیل ابن از اصحاب آقا امام رضا علیه السلام بوده، بعد ملاک بوده، ذوالضیاع بوده، زمین های زیادی داشته، فقیهی هم بوده ها، اما ملاک بوده، بعد دعوایی که مثلا اون روایت ناظر به وطن شرعیه یا ناظر به ذوالوطنه اینه. کسی سرخونه ییلاق اشلاقی داره، هر سال سونجا سابسونجا میشه ذوالوطنه، او خونهشه اینم خونهشه، اما این وطن وطن عرفیه، وطن اتخاذیه، نه وطن شرعی، حقیقت شرعیه نیست. حالا یه دعوا اونجا اینا رو باید تحقیق کنیم، وطن چیه، بیت چیه، منزل چیه، بستان چیه، حائط چیه، زیعه چیه، چون واقعا دخیل تو موضوع. حالا همینجا میخوام چی بگم؟ مسئله ما صرفا شأن نزول و صدور نیست، این دوالیه که تو شأن صدور و نزول میخواد بیاد. که گفتم ببینیم شأن صدور قصه چیه. ما مهم نیست برامون حضرت اینو به خاطر سماره گفته یا به خاطر مثلا زید بن ارقم، چیکار آدمش داریم، اما دوالی تو موضوع بود. مثلا فرض کن یه بار تو خرید فروش بوده حضرت لازرن گفته، یه بار تو کفن کردن یه کسی بوده حضرت لازرن گفته، یه بار تو مسئله، اینا با هم فرق داره دیگه. پس ما خود نزول و صدوره برامون مهم نیست. تو قرآن میخواد اینو میگم که چرا میگم نزول و صدور، چون بعدن تو آیات هم میتوره، اما کیفیت دوال برامون مهمه. مستحضر شدید آقا؟ چون این قصه نزول و صدور بحث واسعیه که مخصص است مخصص نیست، چرا اینقدر براش اهمیت قائلیم، چرا کوسه ریشپن شده به قول مرحوم آی فاضل از مرحوم آی سر درس میگفت یه دیگه کوسه ریشپنیه، این مطلب کوسه ریشپنیه، تنها این تناقض داره. یه طرف یه جایی میگیم مخصص و مقید نیه، یه جای دیگه ازش کمال تقیید و استفاده میکنیم. نه، اینا دوالشون مهمه، اثرگذاری لونش میاد موضوع بحث ما رو متضیق میکنه به لون خودش. یعنی اینا آقا وسط باب جهاد حضرت گفته لازره، یا تو وضعیت سفید گفته لازره، با هم فرق دارن دیگه آقا. رعایت میکنید آقا؟ تو عبادات موقعی که نماز داره قضا میشه حضرت گفته لازره، یا تو خرید و فروش و تو باب و وسعت و فسحت گفته، تو حب وضعی گفته، یا تو حب تکلیفی، رو همش هر کدومش با دیگری فرق میکنه. پس الان یکم این تعقل شد موضوع بحث دیگه آقا. خب و کان یجی او یدخل الی عزقه. ببین انگار تمرکز کرده، نه اینکه عزق تو خونه انصاریه، طریقه از تو خونه میگذره، لذا تمرکزش هم تو حکم روی یجیع و یدخله، نه رو خود جایگاه ازق. مفهومه دارم چی میگم؟ انگار تمرکز کرده رو طریقه. آقای
بله بله، یعنی میومد از تو خونه شاید رد میشد اصلا،
لذا خبر رو نگاه کن، تمرکز رو برده روی یجیع و یدخل. یجیع و یدخل یعنی همون کانه طریق و هو الی، در حال که ممکنه تو بعضی از نقلای دیگه تمرکز رو خود ازق باشه، اونم به غیر اذن من الانصاری. خیلی خوب. فقال الانصاری یا سمره لا تزال تفجع اونا علا حاله. خب حالا دوستان یه نکته مهم چیه؟ این قصه رو خود حضرت داره نقل میکنه. خب بچه ها نگاه کنید، ببینید یه بار سائل یه موضوع میگه، بعد حضرت در جواب او حکمی میگه. ما معمولا تو نگاه اولیمون فکر میکنیم سوال یا حکمی کرده، حضرت گفته لا تنخذ الیقه، کنه اینجا هم سوال یه چیزی گفته، بعد حضرت گفته لا ضرر ولا ضرر. نه، اینجا کل قصه رو حضرت داره نقل میکنه، کل شریفه، کلش تو کلمات حضرت اومده، چون سوال سائل ارزش داره، اما نه به ارزشی که کلامه امام داره. اینجا کلش کلام امام، یعنی موضوع و حکم با هم تو کلام حضرت اومده. عند العامه، چون اونا حضرت باقر رو معدن الوحی و التنزیل نمیدونه، ها اونها سوال حضرت، یعنی این قصه ای که حضرت داره نقل میکنه برای اونا مثل نقل رباته، قسمت لازرش که تو کلام رسول صلی الله علیه و آله و سلم اومده برای اونا معتبره، لکن پیش ما کلش به اجمعه و اکتعه و ابسعه مهم میشه. اینم نکته ایه.
چرا؟ یعنی مثلا ممکنه
یه موقع مثلا در مورد وایسیم، بله، هر کلمه ای که ببین که هر کلمه ای که حضرت بگه ما روش طوری بارگذاری مطلب میکنیم که اگه تو سوال سائل میومد اینطور نبودیم. واژه نگاریش مهمه. با او سوال بلکن که حالا روایت نقل به لفظ یا نقل به معنا بیاد، او سجا او بدبختیم روش، او با خودمون از پشت اون بندازیم فاید. حالا با قطع نظر از او دارم میگم، درست شد آقا؟ پس اینم یه نکته ایه که کلش داره تو کلام حضرت علیه افضل الصلوات و التحیات میاد، درست شد؟ پس حضرت وقتی میگه کانه طریقه الی، میگه منزله، نمیگه بیته. بعد دوباره حکم دوم بیشتر تأکید میکنه که دعوا سر طریق، نه دعوا سر خود شجره. کانه یجی آیت خود، ببین حکم رو داره رو قصه رفت و برگشت میاره، اونم ماضی استمراری کانه که اومده کانه یجی، بازیه داشته دیگه خود،
از درختش خوشش اومده،
حالا درخت خوشش اومده، جایگاه درخت خوشش اومده، فی قلوب
داشته.
بله، اما بازم فرق داره بین این، فرق داره که مثلا یک کسی اون اول تصویر اولی که خب انصاری بشکا آقای آسماره لا تزال تفجعونا علا حال لا نحب ان تفجعونا علیها، آقا شاید نعوذ بالله عجل لکم الله، الان من با رکابی اومدم توی حیات تو، یا مثلا بالاخره حضرت آقای انصاری با پیجامه اومده، بله بله، حالا امروز مثلا با چی دیگه میگیم دیگه، بله، وقتی چون با کمتر از پیجامش تو خیابون دارن میان، بله، با شلوارک و نمیدونم چه، بالاخره آقا بالاخره ما ازا دخلت فستعزم، تو میخوای بیای رچیه یا آقایی بگو. فقال لا استعزن فی طریقی الى ازخی، ببین فی طریقی الى ازخی ظهور داره تو حریم، میگه ملکمه. الان یکم اون حریمو که از کم نه تا رست میشه روایت متینه. فجعه یعنی ناگهانی، یه دفعه ما رو شکه میکنی، لا تفجعه اونا علا حاله، آقا شاید من مثلا الان دارم تو حیات حموم میکنم، شاید دارم تو حیات با بچه هم آب بازی میکنم، شاید عجله کم الله با شرطی با نیم دلهی با مامان دوزی اومدم تو حیات، به تو خدا غیرت بده یه علایی کن، آمه اینا مصیبتی گرفتار شدیم. ببینید این قصه آقای صمدی، آقای رحیمی من، این قصه تعقل میشه در روستاها. ببین حالا ایریه رو ببین، مدینه کف بیا کف صحرا پهنه، درست شو؟ به خلاف مکه که کوهستانیه. اما الان ما توی منطقه کوهستان، الان روستاها میبینی خونه، حیات خونه، پشت بوم خونه بالاییه، پایینیه. آقا یه علایی کن. بعد اینجا باید عرف رو دید. بعضی وقتا عرف میشه که اصلا تو حیات سلختی نیاد، دیگه یا علایی هم لازم نیست. یه جاهای عرف نیست، دو تا خونه فقط با هم این چنین رابطه ای دارن، دو تا خونه فقط با هم این چنین رابطه ای دارن. بعد اینجا نکته بعدی اینه، ببینید اون تقریر سفیهانه و سخیفانه میگه ثمره ظالمه و غاصبه و تصرف در ملک غیر میکنه. الان با توضیحی که من دادم میشه تزاحم بین الحقین، چون هر کدام حقی داره نسبت به ملک خودش. و الناس مسلطون علی امواله، الان تعارض بین دو قاعده الناس مسلطون علی امواله همه، یعنی تزاحم دو تا حریم خصوصیه. مفهوم شد؟ خیلی مهمه، نه اینکه یکی داره حق دیگری ازا، چون اون کسی حق دیگری ازا کنه با چک میزنیمش. حضرت رسول میگه بگیر ببنج بنداش تو زندان، میرم این چه غلطی داره میکنه، جامعه رو میریزه به هم. الان تصرف در هر کدوم، ببین یعنی به عبارت دیگه هر کدوم میتونه بگه آقا من ماشینمه، چهار دیواری اختیاری. الناس مسلطون علی امواله، ای علی املاکه. الان قشنگ موضوعش میشه بس تصرف، میشه حریم خصوصی. آقا من دوست دارم بیام بیستم لبه پنجرم بیرون نگاه کنم، به من چه که پنجرم تو پنجره خون شما با میشه، تو هم تخت خواب تو بذاشی جلو پنجرت. ببین الان روایت قشنگ به خب آقای صمدی، آقای رحیمی، اگر ما اینجور روایت بخونیم بعد دارم مسائل جدید نمیتونیم، نمیگیم سری دلیلی نداریم، نمیگم الان نزدیکی
تطبیقش بدیم،
اما الان این
الان با وضعیت آپارتمان ها اینو
میخوره. لذا قشنگ همین روایت میتونه دلیل بحث آپارتمان نشینی بشه، همین روایت میتونه دلیل بحث همین بعدن. من حالا وقتش نیست و الا بعدن تو بحث حجاب براتون استفاده میکردم ازش. میگه آقا چهار دیواری اختیاری، آقا تو ماشینمه، کلمه نه کدای بردم بیرون، اگه کلمه بردم بیرون بزن تو سرم، تو ماشینم نگاه نکن. حالا این طوری میشه دیگه، بده نمیخوام قصه ادامه داره. خود موضوع شناسی مسئله حجاب با حکم شناسیش، با حکم شناسی بحث ملک متفاوته، جنس حکم شناسی ملک با حکم شناسی حجاب متفاوت. لکن میگم ما اینطوری نیست که ما بگیم همیشه فاقد و دلیلی، میخواستم ارتکازتون رو یه ذره تحریک کنم. این که من میگفتم روایت اول باید فقه الحدیثش دیده بشه، روایت از خصوصیات فردیه و زمانیه و مکانیهش با قواعد استظهار میتونه خارج بشه، بعد روایت ازلی و ابدی میشه. شنیدید این رو زیاد از من؟ ها اینطوری میشه. اگر ما فقه الحدیثی را که قدما داشتن، لذا میدیدی آقای صمدی میدیدی میگفت من پیش شیخ حدیثم رفتم 3 سال، در حالی که ما میگیم یه جزء 100 صفحه، یه جزء 100 صفحه تو 2 روز میخوننش. خب چیکار میکردی که 3 سال خوندیش، 2 سال خوندیش؟ اینا چیزایی بود که تو اون عصر سماع الحدیث بالمشافهه استادی شاگردی به هم منتقل میکردن. رضا کسایی که رشتشون حدیث شناسی بود واقعا فقیهی بودن، رشتشون بوده، وقت میذاشتن برای این کار. مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ بعد اون موقع وقتی اینطوری نقل شد، یکی پس حل شد دیگه، فهمیدیم الان این نکته‌ای بوده. گفت همینجا معلوم میشه که چجور عصر انفتاح بوده براشون و چجور اخبار براشون محفوفه به قرینه بوده و چجور یه نکته رجال، چجور وثوق به مشایخ حدیث پیدا میکردن. و من کسی که 3 ساله دارم پیشش درس میخونم، خود دیگه میفهمم اگه یه آدمه
درسته که 3 ساله رو مطلب دارم
میفهمم. آقا رو تو کفشش هم هست میفهمم،
قد
نه بود. ببین میخوام همجا مشایخ حدیث درست کنم. آقا اومده میگه نه مشایخ کلینی ما دلیل توصیق عامشو نمیپذیریم. بعد پیش بگی نگاه کن تا تو تو فقه زندگی کردی و اینه میگی؟ نه، مشایخ صدوق کی گفته؟ مشایخ ابن قولبه کامل و زیارت نمیشه عزیزم. سر تو قسمت مشایخ و سقاط و مشایخ و ائمه الحدیث رو میفهمی؟ تو چه بابی سود صادر شده؟ چی دارن میگن؟ مستحضرید؟ واقعی این نکاری که هم یعنی با دو تا قرینه، هم اون موقع با این توضیح من باب رجال واسع میشه، هم اجتهاد و هم توصیقات عامه میشه، هم هم اخبارمون زیاد میشه. یکم ما باید قدمامونه بشناسیم رضوان الله علیه اجمعین. آقای مطهری میگفت ببین اقلایی هم نیست، اقلایی هم نیست که یه چیزی هزار سال اومده بعد تو یه دفعه فهمیدی همش غلطه، خودت غلطی. یه دفعه بیا میگیم نه تعجب میکنم اینا 300 سال نفهمیدن این طوری که دارن میگن موضوع علم اصول اینه، این فقط حججه میگیره. اگر موضوع علم اصول دلیل به ما هوه فقط حجت میگیره، خدا خیرش بچی. یعنی آقای مظفر اینا نفهمیده که فقط موضوع باب حججه و الیک القوانین والمعالم، یعنی باب الفاظ بحث کردنه. بلا بود ما نفهمیدیم دلیل به ما و دلیل چی میگن. بابا یه شکی بکنیم تو حرفشون، نه سر اسلحه رو بدازیم سر تیربار، یه خشاب توپی هم بدازیم 75 تا تیری نه 30 تا بابا بزنیم، حضور واقعا. بعد رنسانس تو علم به وجود میاد. من به اینا میگم تولیدات تحت فشار. سر نفهمیدن ما عقول میگیم، بابا هر عقولی عقول نیست، سیستم درست کن بعد ببینیم میتونی عقول. اگه میتونی من به سجده میکنم، باقی لجی ندارم بابا. من اصلا خودم که نمیکشم توی چیزا، من هر کی عقول بگیر باید تقلید میکنم ازش. من اینقدر سجده کردم تو هم روش، اما فقط درست عقول بگو تو رو خدا، متولد بشه قشنگ علمی. خب بریم برگردیم. پس آقا دقت کردید استعمالم کنایی شد. لا تزال تفجعون علی حالن. آقا چرا این میای تو سرک میای؟ تداخل، آقا تداخل حقوقه. خب اینجا یه نکته دیگه بگم، اینجا نشون میده که حضرت رسول داره تو حریم خصوصی دخالت میکنه. اینو گفتم، اینو داشته باشید. من بعدا انشاءالله جایی که بخوام فقه دقیق حقوق بحث کنیم بعدا نشونتون میدم این قد تصرف در حریم خصوصی پوزیتیویست ها همی کاره میکنن. حقوق فرانسه هم همینه داره. اصل تصرف حاکمیت در حریم خصوصی قدر متیقنش محل نزاع نیست. پس توی که داری میای اشکال روشن فکری میکنی، حقوق خوندی داری اینه میگی، یا تو میخوای مستحضری دعوا دارم چه عرض میکنم. اما الان میخوام این روایت آقا ما فعلا مسلمونیم، روایت داره، یعنی حضرت تو این موضوع خاص نظر بده، یعنی حضرت اومده قشنگ
دخالت کرد،
رفته تو حریم خصوصی ها. چون هر کدوم داره میگه الناس مسلطون علا امواله. آقا دوست دارم تو ماشینمه روسریمه در بیارم. بچه کجایی؟ به پایین حرفا نداریم. ببین حالا لسان حضرت، ببین حالا ببین. خب لا بعد حالا ببین بریم جلوتر بخونیم. فشکاه الانصاری الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاتاه فقال لا ان فلانا قد شکاک. حضرت بشو برید بیاریدش. حالا اینجا به بعدش ببینید حضرت با کیا سرکله میزده. این نشون میده که همون اسلام عرفان نیست. چون تو این لیم علا حالاتون یه جوری برام شر میدی، انگار حضرت تو کره مریخ تنها عبادت الهی میکرده فقط، و حضرت خضر که حکومت نداشته. فقط تو کل انبیا فقط حضرت خضری طوریه، بقیه همه درگیر بودنه. لا تأخذ بلحیتی هم در اومده توش، فقط موسی کلیم الله بود، اما دعوای با سامری و لا تأخذ بلحیتی هم داشت. دقت کردید آقا، همه شریعت توحید به اون معنایی که جزء غرره و حقایق و شما واقعا تمام عمرتون رو برای توحید گذاشید به او شکل نیست. شریعت توش مرغ و کپل و تخم و مرغ هم داره. بعد آقای طباطبایی رضوان الله علیه که اونم که استکمال ساز شریعت اسلام استکمال سازه، اینو تعقل کنی. این به معنای نفی عرفان نیست، اما به معنای یک نگاه دیگه ای به باطن و حقایق. تو این معنا ما شریعتمون مقابل نداره تو این نگاه های طباطبایی رضوان الله علیه به نگاه امام. شریعت خودش شریعت و حقیقت و طریقت شماست. شما نه شریعتتون غیر اوناست، میگید اونا یه چیزاییه شریعتی، بعد میگید شریعت و طریقت و حقیقت، بعد حالا در بهترین شرایط میگید نه ما با درک حقیقت از شریعت بی نیاز نمیشه. آیت آتو میگید اجازه بده اصلا من شریعت در مقابل طریقت و حقیقت ما افتهم، ما تعقل تو شما اصلا ستاش کردی که راه او باز شد که گفت من در حقیقت بی نیاز از شریعتم. بعد تو بگی نه خیر ما بی نیاز نیستیم، تو خوبی میگی بی نیاز نیستیم، اما اول اینه اجازه بده تو چرا اول با تفکراتت میری تو عصیان فکری که بعد اتوش حرکت با ترمز دستی در بیاد. هی به خودت بگی برم تکلیف شرعیه دیگه، با کارمون انجام بده تا بیرون خدا که ای رزقمون میکنه. نهیلیست اسلامی ما الان مبتلاییم دیگه. شما بایی برید مکاتب اخلاقی و عرفانی ها. حالا من بلد نیستم ایچی ها، اما من اون چیزی که میفهمم از آیت طباطبایی اینه. حالا خودمون هم میخواییم بخواییم، ما حتی نماز شب هم نمیخونیم باش، اما حقیقت قصه خواه عوض نمیشه، ربطی به فسخ و عدالت من نداره، واقعا قصه عوض نمیشه. ببین ان رسول فقال له فقال رسول الله له ان فلانا قد شكاك. آقای سموره ای اومده میگه تو بازی در آوردیه و زعما. نه حضرت ببین بهش نمیگه او حرفش درسته، ببین حالا رسول الله تو موضع قضا چقدر دقیق و زعما، او گمان کرده، یعنی حضرت راه میذاره اگه تو واقعا قبول نداری بگی من قبول ندارم. زعما انک تمر علی و علی اهله بغیر اذن. این زعمه چون واقعا تو داری تو ملک خودت میری، تو که نمیری تو ملک او، من میفهمم حرفت چیه اما بیا جمعش کنیم، این میشه مصالحه. دقت کردید آقا؟ لذا صلح عرش المعاملات. فاستأذن علی، آقا یه اجازه بگیر، اذا اردت ان تدخل، خواستی واره چیه یا اللهی بگو. فقال یا رسول الله صلی الله علیه و استأذن فی طریقی الی عزقی. آقا چی میگی؟ یعنی من حالا این جمله تا او من نگه معنا نمیشه. آقا راهمه، ملکمه، من تو خونه خودم هم اجازه بگیرم. بله اما یا آدم لختی پتیاره ای نیست این، یه هنده خدا دارم میگم آقا حریممه آفرین، اسیانی حرف نمیزنه، مبرر داره حرفش، میگه آقا حریمه من استعذن فی طریقی. ببین فی طریقی غیر فی بیتیه، ببین اینا تصرفهای مالکانه اعم از تصرف خانگیه، تو رو خدا دقت کنید. خب فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ببین حضرت حالا با شما ما ببین حضرت با چه آدمای کله ای درگیر بود اون موقع. گفتم ببین آقا حکم فقیه عارف فیلسوف آخرش باید بیاد چیکار کنه، نمیتونه برای مردم بسیط الحقیقت و کل الاشیاء بگه، باید بیا بشینه بهش بگه آقا عتل متل تو طوله. فقیه آخرش النهایات یا رجوع الی بدایات. من نمیتونم به اید که فقیه یه کسی فکر کنه همش داره درس میخونه که همش حقایق و دقایق و معارف و اونا برا پستوته. اگر بی حوصله میشی تو انجام و کمک به مردم، این معلوم شد آخوندیت گیر داره. دقت کنی چه حقایق علمی چه حقایق معنوی، اونا مال شبه نه مال روزه. شبا میزنه تشخواه، بعد روز میخواد عبادت الله کنه، از کارش بگه پکی میخواد کار، خب پچه عمامه گذاشتی سرت، عمامه وظیفش اینه. ببین آقا، قال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت بهش گفت که خلعا بلش کن، ولک عزقان فی مکان کزا، یه درخت بهت میدم یه جادی. ببین اینجا میشه حاکم، حاکم یه زمین که بده، زمین بهت میدم. ببین تصرف دقت میکنی، اما مصالحه ای. خب مگه تا موقعی که حاکم املاک نداشته باشه میتونه این قدرت مانور ایطوری داره؟ لذا میشه شارع برای حاکم یه انباری جدا
نذاشته باشه؟
دقت کنید لسانو، اصلا لسان نشون میده با یه تفوق و با یه سلطه ای. حاکم خائفاً مترقبا حاکم نیست. ولی فقیه یه دوره‌ای ولی فقیه شده، اون بستیت نداره، چیکار کنه؟ تعقل کنید. خلعا ولا كعزق في مكانك، قال لا نمیخوام، ما حمید را خودم میخوام. حالا ما اگه بودیم میزدیمش ها دیگه، این
میخواد
این دیگه واقعا. قال فلك اسنان، دو تا بهت میدم. فقال لا اريد، لج کرد. فجعل صلى الله عليه واله وسلم يزيد، يا يزيد، زیاد کرد، ازاد، حتی بلغ عشر اعزق، بهش گفت 10 تا درخت بهت میدم. فقال لا، این لا رو باید بکنی تو چشش. فقال صلی الله علیه و آله، آدم خود چه تعقل کنه در مقابل حضرت بشینه؟ الله اکبر. فقال صلی الله علیه و آله، ببین حضرت با چی مبتلا بوده. اینا رو ببین، این نگاه کن، فقاهت و ولایت و ببین، میگم باید ذهنمون زمینی بشه. اینطور نیست که حضرت نشسته تو خانقاهش هر کی میاد ذکر بش میده میره. بابا دقت کنید، اینطور نیست که حضرت فقط احکام طهارت و صلات و مقدمات و مقارنات میگه. دقت کنید چه جوریه قصه. فجعل، خب فقال خلع ولك عش اعزق في مكان كذا فابا، شاید هم مکانش خوش و آب و هواتر بوده، در فلان جا بهت میده، نمیخوام. فقال خل عنه ولك بها عزق في الجنه، فقال لا اريد، لعنت الله على القوم الفاسقين. آقای صمدی، آقای رحیمی، یه پله فقه تربیتی در بیاد. حضرت بعد این که ماده رو به فول میرسونه، بعد اسم یه مجرد میاره تازه، ولك عزق في الجنه، ماده که تمام میشه بعد. یعنی حضرت تو معادلاتش، حواسش هست، مجرد رتبش فوق ماده است تو تربیتش. بعد این تربیت رو نه فقط تو تربیت داره، تو حکومتش اعمال میکنه. این میشه حکومتی که آقا میفهمون سیاست ما عین معنویتمونه. سال 88 میفهم سیاست امیرالمومنین عین معنویتش. ماها الان فکر میکنیم وقتی تو معاملاتی نباید حرفای معنوی. حضرت داره از معنویت برای مصالحه مادیه
استفاده،
اونم معنویت رو نمیاره پایین، اول ماده رو میکشونه به آخرش، بعد میبره. ببین مفهومه دارم چه عرض میکنم، دقت میکنید سیاق رو. فقال میذاریم فرد تمام شد، من این بخونم. خل عنه و لکه به ها اسمان فجر، قال لاید، قال رسول الله، تو که مثل این که تو نه با ماده درست میشه نه با مجرد، انک رجلون مزار، تو ریگ تو کفشته، ولا زراره ولا زراره علا مؤمنه. حالا که ایطور شد دیگه، ببین من بات را اومدم، تا اون جایی که شد میخواستم مصالحه بین الملکین و شخصین. قال لكن ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلعت الشجره ثم رمي بها اليه. یه دو تا نکته دارم اینجا بگمش کوتاه. ما ببینید ضمیر مؤنث شد، از اسقی که مذکر بود الان ضمیر مؤنث شد. یه انگار و افتادگی داره روایت، سختی انگار داره، انگار این که دیگه بهترینشون هم بود انگار یه فاصله ای شده، چون اصلا لسان عوض میشه. ثم امر بها رسول الله قلعت رمی بها شجره الیه الى ثمره وقال له رسول الله انطلق فقرسها شجره را حیث شئته، برو هر جا بخواه. اینجا بچه حضرت نگفت ببریدش، این نکته مهمه، حضرت درخت رو نکشته، درخت رو ارریشه در آورده، قلع یعنی ارریشه در آورده، یعنی فقه محیط زیست ها نمیگه درخت رو ببر، میگه درخت رو در بیا ببر جای دیگه بکن. بازم تصرف من تو حریم تو به معنای از بین بردن درختت نیست، یعنی از ضرورات و قدر به قدرها. تازه الخبر قصه ادامه داره، خود یه الخبر شما اگر مقایسه کنه با روایات دیگه ممکنه حذفش کنه. پس همینجا هم ما گیر داریم. صلی الله علیه و آله و آله خواستم یه کم فقه الحدیث هم بگم چیه، یکم
مثلا فهم روایت چیز نمیشه، درست نمیشه. مثلا اونجا یه سوالی که باز میپرسید اونجا
که باز عصابات هم خیلی کرد، یعنی به کری بودنش.
یو بلی جان
رحیم.